بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در این بود که آیا صدور بسیط از مرکب جایز هست یا جایز نیست. صدور بسیط از بسیط جایزه، اما صدور بسیط از مرکب اختلافیه. ما معتقد بودیم که صدور بسیط از مرکب جایز هست، مخالفین ما معتقد بودن که جایز نیست و بر مبنا و مدعاشون دلیل اقامه کردند. دلیلشون طوری بود که بله، دلیلشون جوابی که ما از دلیلشون دادیم، خلاصه میشد در این که این تیکر توجه بکنید، رابطه بین مطالب گذشته و مطلبی که امروز میخوام بخونم همین است که الان دارم عرض میکنم. و اگه مطالب گذشته رو مختصرا دارم تکرار میکنم، فقط برای این که رابطه این دو مطلب با هم روشن بشه، چون اصلا به نظر میرسه که اونچه که الان داره مطرح میشه با حرف قبل هیچ ارتباطی نداره، ولی با بیانی که عرض میکنم رابطه بین این دو تا روشن میشه و بیان رو هم مختصر میگم. دلیلی که آقایون مخالفین یعنی مدعیان وجوب صدور بسیط عن البسیط و یا به عبارت دیگر مدعیان منع صدور بسیط از مرکب اقامه کرده بودن، این چنین جواب داده شد. خلاصه جواب این بود که ممکن است امری به تنهایی هیچ تأثیری نداشته باشه، ولی همین امر در هنگامی که کنار مؤثرهای دیگه قرار بگیره تأثیر خودش رو بذاره. این چنین نیست که شیء اگر در حین اجتماع تأثیر گذاره در حین انفراد هم مقدار تأثیر خودش رو بذاره. شاید در حال انفراد تأثیرش صفر بشه و در حال اجتماع تأثیرش مثلا نصف باشه، نصف تأثیر رو بداره، شاید بیش از نصف هم بداره. اما در حال انفراد نمیشه گفت در حال انفراد هم تأثیر بداره، ممکنه در حال انفراد اصلا تأثیر نداره. مثال هم زدیم به انسانی که میخواد سنگ بزرگی رو حرکت بده، این به تنهایی هیچ ذره ای از این سنگ رو حرکت نمیده، اما اگه ده نفر شدن این سنگ رو مثلا ده متر یک متر چقدر جلو میدارن. اینطور نیستش که این انسان به تنهایی بتونه یک دهم ده تا انسان کار کنه. بله، وقتی که با هم مجتمعن کار میکنن یک دهم ده تا انسان تأثیر میذاره، ولی وقتی تنهایی کار میکنه هیچ تأثیر نمیذاره. این تیکه مهمه که در جواب گفتیم که ممکن است شیئی که جزء المؤثر است در حین وحدتش و تنهاییش هیچ تأثیر نذاره و در حین اجتماعش تأثیر خودش رو بذاره. لازم نیست که اگر در حین انفراد تأثیر نذاشت در حین اجتماع تأثیر نذاره، و بالعکس لازم نیست اگر در حین اجتماع تأثیر گذاشت در حال انفراد هم تأثیر بذاره. حال انفراد با حال اجتماع فرق میکنه. ممکنه شیئی در حال انفراد به خاطر نداشتن شرایط اصلا تأثیر نداره و در حال اجتماع به خاطر داشتن شرطی که همون اجتماعی تأثیر خودشو بزنه. این خلاصه بحث گذشتمون بود که محور این بحث گذشته رو عرض کردم همین تیکه اخیره که جوابی که ما از استدلال دادیم. یه بحثی در فلکیات مطرح شده که البته در اینجا بحث به طور عام ذکر میشه، اختصاص به فلکیات مختص به فلکیات قرار داده نمیشه. اون بحث اینه که آیا ممکن است فلک مبدع حرکت مستقیم هست یا نیست، یعنی میل حرکت مستقیم هست یا نیست. حرکت مستدیر، اشتباه گفتم، میل حرکت مستدیر هست یا نیست. بعضی گفتن فلک حرکت مستدیر میکنه، میل حرکت مستدیر هم داره، یعنی مبدا حرکت در خودش هست به طور طبیعی. و دلیل اقامه کردن برای اینکه این مبدا حرکت مستدیر باید در فلک باشه، دلیلی که میخونیم. از این دلیل جوابهایی داده شده. توجه کنید، از این دلیل جوابهایی داده شده. یکی از این جوابها از این قانون استفاده می کند که شی می تواند به تنهایی هیچ تأثیری نداشته باشد ولی در حین اجتماع تأثیر داشته باشه. شی ممکنه خودش در یه حالتی، حالا حال انفراد اجتماع نگیم، به طور مطلق بگیم، البته بحثم به طور مطلقه، ممکنه شی در حالتی تأثیر نداشته باشه هیچی و در حالت دیگری تأثیر پیدا بکنه. لازم نیست که اگر در حالتی تأثیر نداشت در حالت دیگر هم تأثیر نداشته باشه، و همچنین اگر در حالت دیگر تأثیر داشت لازم نیست که در حالت اول هم تأثیر داشته باشه. می شود شیعی در حالتی تأثیر نداشته باشه اصلا و در حالت دیگر تأثیر لایق خودش رو داشته باشه. توجه میکنید این جوابی که ما از استدلالی که الان می خوام بخونیم می دیم، این جواب مناسب بحث ماست. تمام این مباحثی هم که الان ما میخونیم به خاطر همین مناسبت، یعنی ما وارد بحثی میشیم که اصلا ربطی به صدور بسیطن المرکب نداره. یعنی بحث عوض میشه، یه مطلب دیگه مطرح میشه، اون مطلب دیگه با دلیل ارائه میشه، بعد بر این دلیل اشکالاتی میشه. از جمله اشکالات همینه، اشکالی که ایشون تقریبا قبولش میکنه، اشکال منفخر رازی. البته ایشون اشاره نمیکنه منفخر رازی، در جای خودش گفته منفخر، که ممکن است چیزی در حالتی، البته این همه به طور مطلق داره گفته که بعد تطبیق میشه، تطبیقش همه حل میشه، چیزی در حالتی اصلا مؤثر نباشد و در حالت دیگر تأثیر لایق خودش رو داشته باشد. این جوابیست که فخر داده و یعنی اشکالیست که فخر بر این دلیل کرده و این اشکال تقریبا مقبول این دوتا جوابان هم هست و به این مناسبت این بحث مطرح شده. پس مناسبتی بین این بحثی که الان میخوام بخونم که همیشه چیش نگفتم، یه مقدار اشاره کردم، و بحث گذشته همینیست که عرض شد که جوابی که از دلیل مطرح شده در بحث گذشته دادیم، اون جواب میتواند یکی از اجوبه دلیلی باشد که در این بحثی که شروع میکنیم ارائه میدیم. چون این دوتا جواب ها یکسانند، مناسبت بین مطلب گذشته و مطلب جدید برقرار میشه و به این مناسبت ما مطلب جدید رو پیش میکنیم. خب حالا که روشن شد مناسبت چیه و فهمیدیم که این بحث تقریبا گسیخته از بحث قبلی، ما بحث قبلی رو کنه و فراموش میکنیم، وارد یه بحث جدیدی میشیم. پس دیگه الان انتظار نداشته باشید که بسیط از مرکب صادر میشه یا نمیشه. اینا ممکنه حالا ما با یه صورتی بسیطی مرکبی درست کنیم و اینا از اون صادر کنیم، ولی دیگه بحث ما در صدور بسیط در مرکب نیست، بحث ما در یه مطلب دیگری است. خب حالا وارد بحث میشیم. بحث هم با اشاره به جوانبی که داره مطرح میکنن و چون فقط یک جانبش مورد نظر ماست، همون جانب رو ادامه میدن، به جوانب دیگرش توجه نداریم. درباره فلک و حرکت فلک سه تا بحث داریم. البته عرض کردم که بحثی که ما الان میکنیم اختصاص به فلک نداره، ما در مطلق ارسان بحث میکنیم، سلام علیکم، ولی بحث در فلک مطرح شده، لذا من هم الان اشاره دارم میکنم به فلک. در فلک گفتن سه تا بحث هست، در یکی از فصول مربوط به فلکی هست سه تا بحث مطرح شده. در فلک بحث های زیادی هست، در یکی از فصول سه تا بحث مطرح شده. بحث اول این که فلک مبدأ حرکت مستدیر را دارد، مبدأ حرکت مستدیر، نمیخوام بگیم خود حرکت مستدیر، مبدأ حرکت داره، یعنی درش طبیعتا میلی نهاده شده که اون میل باعث میشه که فلک حرکت مستدیر بکنه. این یه مطلبه که فلک دارای مبدأ حرکت مستدیره. مطلب دوم اینه که فلک حرکت مستدیر میکنه، یعنی اون مبدأ اینطور نیست که به مانع برخورد کنه، اون مبدأ بالاخره به فعلیت میرسه و فلکی که میتونه حرکت مستدیر داشته باشه حرکت مستدیر رو واجد میشه که حرکت مستدیر باشه فعلیت پیدا کنه. اینو دو مطلب. مطلب سوم این که فلک مبدأ حرکت مستقیم رو ندارد، که نتیجه اینه که خود حرکت مستقیم رو هم نداره. این مطلب سومه. ما به مطلب سوم کاری نداریم که فلک مبدأ حرکت مستقیم رو ندارد یا دارد، اون مورد نظر ما نیست. و این که فلک حرکت مستدیر می کند اینم مورد نظر ما نیست. تنها نظر ما اینه که فلک مبدع حرکت مستدیر رو دارد. این دلیلی که الان ارائه می داده شده در جای خودش مربوط به همین بحثه که فلک مبدع حرکت مستدیر رو دارد. البته بحث همونطور که عرض کردم مدعاش همینه که فلک مبدع حرکت مستدیر رو داره. بعد شروع میکنم به تحلیل. اما مصنف در اینجا بحث رو فلک نبوده، بحث رو فلک نبوده، بحث رو مطلق الجسم بوده. این یکی. دومی که بحث رو حرکت مستدیر نبوده، بحث رو مطلق الحرکت برده، که حرکت مستدیر باشه که حرکت مستقیم باشه. بنابراین ما هم بحث مطلقش میکنیم و دلیل همونطور که ایشون استفاده کرده دلیل عامه، اگرچه از این دلیل همونطور که عرض کردم مشا در اون بحث خاصی که الان مطرح شده توضیح داده شده استفاده کردن، ولی ایشون بحث رو عام میکنه و بحث هم عام هست، یعنی بحث توانایی عمومیت رو داره، اگرچه مشا ازش در یه مورد خاصی استفاده کردن. هرچند استفاده اونها به این معنی نبوده که اختصاص داره، استفاده کردن ولی خودشون هم قبول داشتن که این دلیل در جای دیگه جاری میشه. پس ما بحث مطلق قرار میدیم، از بحث فلک بیرون میاییم، اینطور بحث میکنیم. آیا توجه کنید بحث اصلا داره عوض میشه. من عرض کردم که این بحث کجا مطرح شده، آدرسش رو دادم کجا مطرح شده در بحث فلکیات، اونجا فصلی که سه تا بحث داره و این یکی از مباحثش هست و دلیلی هم که الان میخوام بپردازیم که هنوز توضیحش ندادم، دلیل مربوط به اون مدعاست. این همه توضیح داده شد ولی میخوام به بحث عام کنیم، کاری به اون مورد خاصی که این بحثش مطرح شده نداریم. اینطور میگیم، میگیم که هر شیئی که مبدع حرکت را طبیعتا داشت اون نوع حرکت رو قصلا هم میتونه قبول کنه. اگر مبدع حرکتی رو طبیعتا داشته باشه اون حرکت رو قصلا هم میتونه قبول کنه. اگر مبدع حرکت مستدیر داشته باشه قاصری میتونه اون رو به حرکت مستدیر واداره. اگر مبدع حرکت مستقیم داشته باشه قاصری میتونه اون رو به حرکت مستقیم مجبور کنه. ولی اگر هیچ یکی از این دو مبدأ نداشت هیچ قاصر در او تأثیری نداره. اگر مبدأ حرکت مستدیر رو نداشت قاصر نمیتونه در او حرکت مستدیر ایجاد کنه. و اگر مبدأ حرکت مستقیم رو نداشت قاصر نمیتونه در او حرکت مستقیم رو ایجاد کنه. این مدعای ماست. البته بحث به این صورت در کتاب مشا شروع شده، فلک مبدا حرکت مستقیم مستدیر دارد، زیرا اگر مبدا حرکت مستدیر نداشته باشد طبیعتا حرکت مستدیر نمی کند چون مبداشو نداره، قصرن هم حرکت مستدیر نمی کند. به این بیانش الان داریم میگه. توجه کنید که چی دودنم این بیان الان رو ارتباط میدم به بحث مشروع. قصرن هم حرکت نمی کند، حرکت مستدیر نمی کند به این بیانی که داریم. پس لاجرم اگر فلک حرکت مبدع حرکت مستدیر نداشته باشد نه حرکت مستدیر طبیعی دارد نه حرکت مستدیر قصری دارد، در حالی که در واقع میبینیم حرکت مستدیر دارد. پس میفهمیم که بالاخره یا به قصر یا به طبیعت حرکت مستدیر قبول کرده و چون قاصر در اینجا راه پیدا نمی‌کنه پس به طبع قبول کرده. اگر به طبع قبول کرده مبدأ مستدیر داره. اینجوری استدلال می‌کنه. روشن شد که الان ما می‌خوام استدلالی که بکنیم ادامه استدلالی است که در بحث فلکیات داریم. یعنی بحث فلکیات رو دلیل رو به این صورت شروع می‌کنیم که اگر فلک مبدأ حرکت مستدیر نداشته باشد قاصری نه طبیعتا حرکت مستدیر می کند نه به قصد حرکت مستدیر می کند. چرا به قصد حرکت مستدیر نمی کند؟ چون اگر چیزی طبیعتا نتوانه حرکت مستدیر بکند قصدا هم نمی تواند. این الان همون بحثی سیالا ما داریم. چیزی که حرکت مستدیر رو طبعا نداشت قصرن هم نداشت. چرز میکنم این ادامه استدلالی که در بحث فلکیات شده، ما در اینجا یه استدلال مستقل قرارش میدیم. خیلی هم بحث فلکیات بحث پیچیده ایست اونجایی که این مسئله مطرح میشه، چون دلیل دلیل طولانیه، چند تا قیاس سرهم شده ادامه پیدا میکنند، این قیاس رو باید با یه قیاس دیگه ثابت کنیم و بالاخره مطالب بعد از هم جدا بشه تا اصل مطلب جا بیفته. ایشون فقط یک بخشی از این قیاس ها، یه دونه از این قیاس ها رو آورده، به بقیهش کار نداشته، لذا مطلبش آسون شده، چون دیگه اون پراکندگی که در کلام مشا به نظر میرسه در اینجا دیگه نیست، چون کلام مشا مشتمل بر چند قیاسه، این فقط یک قیاس جا آورد. خب حالا توجه میکنید که چیزی که حرکت، هر چیزی که میل حرکت طبیعی رو نداشته باشد، اون نحوه حرکت رو قصرا هم قبول نمی کنه، چه حرکت استدارهی باشه چه حرکت استقامهی باشه. اگر میلش رو این شی نداشت، قصرا هم درش تأثیر نمیذاره. حالا برای این که مطلب آسون بشه، وقت رو اختصاص میدیم به جسمی که فلک نباشه، یه سنگی مثلا، و حرکت رو حرکت مستقیم فرض میکنیم. اگرچه بحث در حرکت مستدیر بوده در جای خودش و اینجا بحث عامه با حرکت مستدیر مستقیم میسازه، ولی ما بحث میریم حرکت مستقیم برای اینکه مطلب واضح تر بشه، چون اونس ما با حرکت مستقیم بیشتره و مطلب رو بهتر میفهمیم. پس اختصاص میدیم بحث رو به این که سنگی، نه فلکی، سنگی داره حرکت میکنه، حرکت مستقیم هم میکنه. این اختصاص هم ما اختصاص میدیم، نه اینکه بحث اختصاص داشته باشه. اینطور فرق میکنیم، یک سنگی داریم که اصلا میل حرکت درش نیست، بعد یه سنگی فرض میکنیم که میل حرکت درش هست، سنگ سومی فرض میکنیم که نه مثل اون عدیم المیله، نه مثل این واجد المیله، نه میل قوی دارد مثل این یکی، نه فاقد میل است مثل اون یکی، بلکه یه میل متوسطی دارد، یعنی قلیل المیل. پس سه تا سنگ پیدا میشه، یکی عدیم المیل، یکی کثیر المیل، یکی هم قلیل المیل. میگیم اگر ما اون سنگ عدیم المیل رو داشته باشیم، یلزم با بیانی که میکنیم که اون سنگ قلیل المیل از جهت حرکت مساوی باشد با سنگ عدیم المیل، و مسلم این غلطه. تساوی در حرکت برای موجودی که میل حرکت درش نیست و در نتیجه در مقابل قاصر مقاومت نمیکنه، با سنگی که درش میل حرکت هست و در نتیجه در مقابل قاصر مقاومت میکنه، محال است که این دو حرکتشون به وسیله یک قاصر با یک نیرو مساوی باشه. بله دو تا قاصر باشن، دو تا نیرو باشه، حرکت مساوی ممکنه ایجاد کنه، ولی یک قاصر با یک نیرو بر هر دو فشار میاره، یکی مقاومت میکنه یکی مقاومت نمیکنه، با وجود این هر دو یک سان حرکت میکنه، این غلطه، شدنی نیست. اگر ما سنگ بی میل داشته باشیم، این محضور لازم میاد، چون این محضور باطله، پس سنگ بی میل نداریم. توجه میکنید که روی استدلال شروع کردیم، استدلال مفصل ها، من خلاصه گفتم و تفصیلش هم عرض میکنم. اگر ما سنگی داشته باشیم که میل حرکت مستقیم نداشته باشه، محال است که قاصر بتواند در او حرکت مستقیم ایجاد کند، زیرا اگر حرکت مستقیم در او ایجاد کند، سنگ دومی فرض میکنیم، سنگ سومی فرض میکنیم، لازم میاد که اون سنگ سوم حرکتش با سنگ اول یکسان باشد، در حالی که این بلوجدان باطل است. پس ما سنگ اول به این صورت نداریم که عدیم المیل باشد و در این حال حرکت قصری رو قبول کنه. این تمام استدلال، تمام استدلال اینه که ممکن نیست ما سنگ عدیم المیلی داشته باشیم، این نتیجه شده ممکن نیست سنگ عدیم المیلی داشته باشیم که به وسیله قاصری بتواند حرکت کنه، چون اگر بتونه حرکت کنه اون محصولی که گفتیم، تالی فاسدی که گفتیم، لازم میاد، که الان فقط اشاره کردیم و حالا توضیحش رو خواهش میکنیم. نه عدیم المیل یعنی نداره، ولی ممکن المیل نیست. بله سنگی فرض میکنیم که اصلا میل حرکت درش نیست، یعنی اگر این رو در بالا هم قرارش بدید به طور طبیعی پایین نمیاد، به طور طبیعی پایین نمیاد، میل حرکت مستقیم درش نیست، اینو هیچ موجود نمیتونه حرکتش بده، یعنی هیچ نیرویی نمیتونه اینو حرکت بده، نه از بالا به پایین نه از پایین به بالا. این مدعای ماست. پس دلیل مدعا اینه که اگر چیزی فاقد میل شد، میل همون عامل حرکته، همون مبدا حرکته، اگر چیزی فاقد میل شد فاقد میل حرکتی شد، به قصر اون حرکت رو ممکنه قبول کنه، نه طبیعتا اون حرکت رو انجام نمیده چون میلش رو نداره، مبدعش رو نداره، قصرا همون حرکت رو قبول نمی کنه. این مدعای ماست. دلیل ما اینه که الان شروع میکنیم، سنگی رو فرض میکنیم به نام الف که بی میل باشه، هیچ میلی درش نباشه، میل حرکت درش نباشه. اگر قاصری رو فرض میکنیم که بر این سنگ نیروی خاصی وارد کرد، نیروی منضبطی وارد کرد و این سنگ رو در فرض کنید یک ساعت 10 کیلومتر سیر داد، یعنی طوری بود که 10 متر 10 ذرا به قولش 10 ذرا پرتاب کرد، که در طول یک ساعت این قاصر تونست این سنگ رو 10 ذرا جا به جا کنه. سنگی بی میله ها، سنگیست که مقاومت نداره، یه وقت سنگیست که واجد میله، یعنی مثلا فرض کنید که سنگ سنگی نیست که اگر بالا بذاریمش میاد پایین، اینو ما میخوام با قطع ببرمش بالا، این در وقتی که ما داریم میبریمش بالا مقاومت میکنه، مقاومتش همون سنگی نیست که ما حسش میکنیم، این داره فشار به ما میاره که نبر منو بالا، داره مقاومت میکنه، اگر مقاومت نمیکرد من سریعتر بالا میبردمش، حالا که مقاومت میکنه بطیتر بالا میبرمش، میدونید که مقاومت بالاخره تاثیر میذاره، نیروی قاصر رو کم میکنه. اما این سنگی که الان داریم فرض میکنیم هیچ مقاومتی نداره، هیچ میلی موافقی یا مخالفی توش نیست، بنابراین اگر قاصری وارد شد و این سنگ رو به سمت خاصی حرکت داد، این سنگ هیچ مقاومتی نداره و فقط نیروی این قاصر است که در او تاثیر میذاره و فرض ما اینه که این نیرو که نیروی منضبطی است در فاصله زمانی یک ساعت این سنگ رو در فاصله مکانی 10 ذرا جلو برد. این فرض ماست. بله؟ ببینید داریم فرض میکنیم، ما میخوام باطل کنیم فرضا، داریم فرض میکنیم، میخوام بگیم این باطله، شدنی نیست، ما هم همینو میگیم، میگیم قصر اینجا نمیشه، یعنی قاصر اصلا نمیتونه تأثیر بذاره، قاصر نمیتونه تأثیر بذاره، باید قاصر بیاد نیروی خونسا بکنه، تأثیری رو از بین ببره و او رو برخلاف میل خودش وادار کنه، این که میلی نداره. ما همین رو میخوام بگیم، میخوام بگیم در جهت قصری نیست، این اصلا اتفاق نمیفته، میخوام باطل کنیم این فرض رو. حالا فرضی رو که طرف ادعا میکنه، میگه ممکن است چه بی میل باشد قاصری درش تاثیر بذاره، ما همین فرضی که او آدم ادعای امکانش میکنیم مطرح میکنیم و استدلال میکنیم و میبینیم ما رو به فاسد رسون، به تالی فاسد رسون، میفهمیم که فرض باطلیه. نمیخوام بگیم درسته، فرما شما درسته که این فرض درستی نیست و شاید اصلا فرض هم نداشته باشه، ما همین میگیم، میگیم فرض درست نیست، فرض هم نداره، یعنی ما هم که چیزی که هیچ مقاومتی نداشته باشه نداریم در جهان، هیچ میلی نداشته باشه نداریم، اگر داشته باشیم حرکت قطعی نمیتونه قبول کنه، ما اینو میخوام بگیم. بله مثال دارم میزنم، به طرف بالا مثاله، به طرف پایین بفرمایید، به طرف راست بفرمایید، این سنگی که مثلا هیچ مقاومتی نداره به هر طرف که بخوان حرکتش بدن حرکت باید قطعی بشه، که خودش به هیچ طرف میل نداره، نه به طرف پایین مایل، نه به طرف بالا، نه به طرف راست، نه به طرف چپ، نه به جلو نه به عقب، به هیچ کدوم متمایل نیست، به هر طرف که شما حرکتش بدین حرکت قطعیه، که من میگم به سمت بالا حرکتش بدین قطعی، این دقیقاً مثال داره عرض میکنه، ولی بالا اختصاص نداره، به سمت پایین هم حرکتش بدین حرکت قطعیه، اون سمت دیگه هم حرکتش بدین حرکت قطعیه. خب حالا توجه کنید مسئله رو، گم نشه مطلب. فرض ما این بود که سنگ اولمون که اسمش الفه سنگ عدیم المیل باشه، این سنگ عدیم المیل بر اثر نیروی منضبط قاصر در فاصله زمانی یک ساعت فاصله مکانی 10 ذرا رو طی میکنه. میام سنگ دومی رو فرض میکنیم که این میل خیلی قوی داره، میل خیلی قوی داره و مقابل قاصر ایستادگی میکنه. قاصر این رو هم همون نیروی قاصر بدون اینکه ذره کم و زیاد شده باشه، همون قاصری که اون سنگ اول رو حرکت داد میاد سراغ این سنگ دوم که اسمشو نمیذاریم، میاد سراغ این سنگ دوم و این رو هم میخواد حرکت بده با همون نیرو، نیرو عوض نمیشه ولی مقاومت در این سنگ دوم موجوده. در این سنگ دوم اگر بخواد 10 ذراع این سنگ رو جابجا کند زمان باید زیاد شود. یعنی اگر سنگ اول در فاصله زمانی 1 ساعت تونست این مسافت رو طی کند، این دومی مثلا باید 2 ساعت طی کند، چون داره مقاومت میکنه. این نیرویی که داره صرف حرکت این سنگ دوم میشه نیرویی است که در مقابلش مقاومتی موجوده و به خاطر این مقاومت زمان حرکت این سنگ دوم طول میکشه. حتما باید زمان سنگ دوم طولانی تر باشد از زمان سنگ اول، زیرا با فرض این که دقت کنید، با فرض این که نیروی وارد بر هر دو سنگ یکیست و با فرض این که مسافت حرکت هر دو سنگ هم یکیست، اگر زمانها هم یکی باشد لازم میاد که مانع کلامانه باشد، یعنی اون که داره اون میلی که داره مقاومت میکند وجودش کل عدم باشه، چون دیدیم که تاثیر نکرد دیگه. یعنی در این سنگ دوم مانعی وجود داشت، در اون سنگ اول مانعی وجود نداشت، این مانع در سنگ دومش تاثیر نکرد چون همون نیرو با همون مسافت با همون زمان نتیجه ای رو داد که در سنگ اول میداد. پس اگر بخواد نتیجه سنگ دوم با سنگ اول مساوی باشد، زمان هر دوشون مساوی باشد با توجه به مکان انتقال و با توجه به تساوی مکان انتقال و با توجه به تساوی نیروی منتقل کننده، لازم میاد که وجود عایق کلا وجود عایق میشه، یعنی اون مانعی که داره مقاومت میکنه به منزله این باشد که وجود ندارد و این واضح البطلانه. پس ناچار باید در سنگ دوم زمان طولانی تر باشه. فرض میکنیم زمان سنگ دوم 2 ساعته، حالا مقاوم طوریست که اگر قاصر قبلی بخواد او رو حرکت بده در 10 ذرا احتیاج به 2 ساعت تلاش داره. اولی رو اگر بخواد حرکت بده 1 ساعت تلاش کافیه، دومی رو اگر بخواد حرکت بده 2 ساعت میخواد. خب این توجه شد تا اینجا. پس 2 تا سنگ پیدا کردیم، هر دوشون با نیروی واحد، یعنی نیرویی که اندازش واحده، حالا خودش هم واحد باشه نداره، یعنی همون نیرو که قبل این سنگ حرکت داد دوباره بیاد سراغ یکی این حرکت بده، با نیروی واحد حرکت کردن، مسافتشون هم یکسان بوده، هر دو 10 ذرا حرکت کردن ولی زمان ها متفاوت بوده، یکی 1 ساعت بوده یکی 2 ساعت بوده. نسبت دو زمان رو ملاحظه بکنید، عدیم المیل زمانش به واجد المیل نسبت 1 به 2، یعنی 1/2، یعنی نصفه. دومی سنگ دوم 2 برابر زمانش 2 برابر است، سنگ اول زمانش نصف است. این نسبت رو اینجا میگیریم، بین زمانه نسبت گیری میکنیم. میام سنگ سومی رو پیدا میکنیم، دقت کنید سنگ سومی پیدا میکنیم که بین میل این سنگ سوم و میل سنگ دوم همون نسبتی برقرار باشد که بین زمان سنگ اول و زمان سنگ دوم برقرار بود. این نسبت نصف در مثال ما لزومی نداره نصف باشه، ما مثال داریم به نصف، چیز دیگه مشابهی نداره، نسبت دیگه هم مشابهی نداره. یعنی سنگ سومی رو فرض میکنیم که عدیم المیل نیست مثل سنگ اول بلکه واجد المیل مثل سنگ دوم، ولی میلش از سنگ دوم کمتره. چه مقدار کمتره؟ نصف اوست، نصف سنگ دوم. همونطور که زمان سنگ دوم زمان سنگ اول نصف زمان سنگ دومه، همچنین میل سنگ سوم نصف میل سنگ دوم. اون نسبتی که بین زمانین برقرار بود همون نسبت رو بین میلین رعایت میکنیم. سنگ سومی پیدا میشه که عدیم المیل نیست بلکه واجد المیل است، ولی میلش میل قوی نیست، میلش میل قلیله. حالا 3 تا سنگ پیدا کردیم، یکی عدیم المیل، یکی کثیر المیل، یکی قلیل المیل. حالا این قلیل المیل رو دوباره سنگ سوم رو با همون نیرو حرکت میدیم بر همون مسافت، سنگ سوم رو با همون نیرو حرکت میدیم در مسافت 10 ذرا. زمانی که صرف میشه چقدره؟ زمانی که صرف میشه برای حرکت این سنگ سوم به اندازه زمان مقاومته. سنگ دوم مقاومتش دو برابر سنگ سوم بود، لذا 2 ساعت طول کشید حرکتش. سنگ سوم نصف مقاومتش نصف، لذا نصف زمان سنگ دوم زمانش طول میکشه. یعنی اگر اون سنگ دوم به وسیله این نیرو در 2 ساعت جا به جا شد، 10 ذرا جا به جا شد، این سنگ سوم نصف اون 2 ساعت یعنی 1 ساعت جا به جا میشه. پس لازم میاد که سنگ سوم در ظرف 1 ساعت 10 ذرا حرکت کند با یک نیروی منضبط، و این نوع حرکت همون حرکت سنگ اول هم بود. حرکت سنگ اول هم همین بود که با همین نیرو در ظرف 1 ساعت مسافت 10 ذرا رو جا به جا شد. خب عدیم المیل با قلیل المیل هر دو از نظر نیرو و زمان و مکان مساوی شدن. یلزم که اون عدیم المیل با قلیل المیل یکسان باشد، یعنی یلزم که این میل موجود در قلیل المیل کل عدم باشه. تأثیر بکنه که اگه تأثیر میکرد یه خود کم و زیادش میکرد، هیچ اثری نکرد. پس لازم آمد که وجود مقاوم چون میل قلیل است با عدم وجودش فرقی نکند، و این واضح البطلانه. چیزی وجودش با عدمش فرق نکنه واضح البطلانه. پس اگر ما عدیم المیلی داشتیم با این دو سنگ دیگری که فرض میکنیم به جایی میرسیم که ناچار میشیم بگیم میل موجود در این سنگ سوم به منزله عدمشه. نه به منزله عدمشه، مساوی با عدمشه. حالا به منزله عدم که نداره بگیم وجود کل عدمه، نه، این وجودش مساوی با عدمشه. این غلطه که چیزی وجودش مساوی با عدمش باشه، به این واسه باطله. پس اگر ما بخوام سنگ عدیم المیلی داشته باشیم به این محصول برخورد میکنیم، این محصول باطله. پس داشتن سنگ عدیم المیل باطله. بنابراین ما این که جسمی داشته باشیم عدیم المیل بعد حرکت قصری رو قبول کنه باطله. نتیجه میگیریم که اگر چیزی خاص حرکت قصری رو قبول کنه حتما باید میل طبیعی درش باشه. اگر میل طبیعی درش نبود قاصری هم نمیتواند در اون میل قصری ایجاد کند، به بیانی که گفتیم. این کل استدلاله. نمیشه. ببینید ما داریم نسبتی رو که ملاحظه کردیم، این نسبت که من اصرارم داشتم دقت بکنید برای همینی که این اشکال پیش نیاد، این نسبت باید لحاظ بشه. یه وقتی ممکنه شما سنگ دوم رو سنگ سوم رو طوری فرض کنید که نسبت بین میلش و میل سنگ دوم برابر نسبت بین زمان سنگ اول و دوم نباشه، وقتی این نتیجه که ما میگیریم دیگه گرفته نمیشه. اما ما میخوام نسبت رو برابر کنیم. بالاخره در تمام اتفاقاتی که میفته این اتفاقی هم که میگیم یه بار ممکنه بیفته دیگه. ما داریم همین اتفاقی که الان مطرح میکنیم اون رو تو دلیلمون میاریم، یعنی همین اتفاق رو میاریم. ممکنه مثلا فرضاً یه سنگ سوم پیدا کنید که نسبتش اونچنان نباشد، اونو میذاریم کنار. یه سنگ سوم پیدا کنید که نسبتش اونچنان باشد، یعنی نسبت میلش با میل سنگ دوم نصف باشد. اگر نسبت میلش نصف شد نسبت مقاومتش هم نصف میشه، اگر نسبت مقاومتش هم نصف شد نسبت زمانش هم نصف میشه، همش دیگه نصف میشه. یعنی نسبت کل حرکت. حالا به بحثش میرسیم، فعلا دلیل رو توجه بکنیم. دلیل رو تا اینجا رسوندیم، 5-6 اشکال داریم، 5-6 اشکال داریم، اینا جواب میدیم، دوباره اشکال میکنیم. خیلی هنوز بحث طولانیه. فعلا تا اینجا مطلب روشن شده. حالا غلط صحیح شما اشکال دارید اشکال ندارید، اصلش اینه که مطلب براتون روشن شده باشه. اشکالاشو صبر کنید ببینید، اگر خودمون گفتیم که خب بالاخره گفتیم، اگر نگفتیم اون وقت بفرمایید شاید یه اشکال جدیدی بزنه شما برسه که مفید هم باشه. این تمام مطلب که دیگه روشن شده هیچ به استدلال تکرار جدید ظاهرا نداره. این استدلال ما بعدا باطل میکنیم. باطل کردن به نحوه های مختلفه، همه نحوه ها رو جواب میدیم، همه رو ایراد میگیریم، هیچ کدوم از ابطال ها رو تمام نمیدونیم، فقط اون ابطالی که از فخر رازی نقش شده اون قبول میکنیم. و اون ابطال اینه که بله الان اشاره میکنم حسن زود گفتنش، و اون اینه که این میل قلیل شاید در قلت به حدی باشد که تنهاییش اثر نکند که عدیم المیل شود، ولی اگر یه خورده اضافه ترش کردیم به طوری که سنگ دوم درست شد تأثیر بکند. پس میل مقاومت میکند منتها به شرطی که به یه مرزی برسد، تا وقتی به اون مرز نرسیده وجودش کل عدم است و مقاومت نمیکند. یعنی الان در این قلیل المیل میلی موجود است اما به مرز مقاومت نرسیده. اگر به اون مرز رسید جلوتر رفت مقاومت شروع میشه، در سنگ دوم از اون مرز رد شده مقاومت میکنه، در سنگ سوم از اون مرز رد نشده مقاومت نمیکنه، و لذا سنگ سوم با داشتن میل برابر میشه با سنگ اولی که فاقد المیله، چون میل سنگ سوم اثری نداره. تمام بحثم اینه که میل سنگ سوم بی اثر است. چرا؟ چون تنهاست. اگر یه ذره دیگه میل بهش اضافه کنید مجتمع بشه با اون ذره دیگه تأثیر گذار میشه، درست مثل همین انسانی که تنها بود نمیتونه سنگو تر حرکت بده، وقتی چند انسان دیگه کنارش جمع میشنن سنگو حرکت میدن. پس ممکن است شیعی در حالتی بی اثر باشد ولی همون شیء در حالت دیگر مؤثر باشد. توجه کنید که چطور بحثی که الان گفتیم الان مطرح کردیم مرتبط شد به بحث قبلی. هم بیان کردن مطلب رو هم بیان کردن ارتباطش رو، دیگه بعد وارد اشکالات میشیم، مطلبی دیگه نداریم. حالا عبارت توجه کنید: دما یقال ان الجسم اذا کان عدیم المیل، اگر جسم عدیم المیل باشد، یعنی اگر عدیم المیل بود قاصری نمیتونه در تاثیر بذاره، مدعای ماست. ولی یکون الف، ولی یکون یعنی فرض کن که الف باشد اون جسم، اسم اون جسم الف بذار، چون ما دو تا جسم دیگر هم میخوام بعدا ذکر بکنیم، اگر نامگذاری نشه به الف و به و جیم مشخص نمیشه، بالاخره اسم نامگذاری میکنیم که مشخص بشه. حالا میگیم یا جسم اول جسم دوم جسم سوم چنانچه من گفتم، یا میگیم الف و به و جیم چنانچه ایشون میگه. و ما یقال این جسم زکان عدیم المیل، جسم اگر عدیم المیل باشه، و فرض کن که اون جسم الف باشد، اگر عدیم المیل بود لا یقبل الحرکت قطعاً، اگر میل طبیعی نداشت یعنی مبدع طبیعی حرکت در اون نبود، حرکت قطعی رو هم قبول می کند. چیزی حرکت قطعی رو قبول می کنه که میل حرکت درش باشد، اگر میل حرکت نداشت قاصر در اون تاثیر نمی زنه. این مدعای ماست. حالا دلیل از اینجا شروع میشه. فإنه إن قبل این جسم عدیم المیل اگر قبول کند حرکت قصری را، ففرض ان قوت ما حرکته زمانا مسافتا، فرض شود که یک قوه منضبطی، یک نیروی قاصر منضبطی این جسم عدیم المیل رو حرکت بدهد در یه زمان معینی، مثلا یه ساعت در طول یک مسافت معینی، مثلا 10 ذرا، به اندازه 10 ذرا در فاصله زمانی 1 ساعت این قوه این سنگو حرکت بدهد. ولیکن، یعنی ولیکن این حرکت، این حرکتی که این نیرو در این سنگ عدیم المیل ایجاد می کند، ولیکن از نظر زمان فی ساعتن، از نظر مکان 10 ذرا، مثلا به عنوان مثال در 1 ساعت 10 ذرا این سنگ رو جا به جا کنه، این سنگ اول. و هر رکعت، و فرض شود که هر رکعت همین نیرو، هر رکعت همین نیرو بدون اینکه کم بشه یا اضافه بشه، زامیلن یک سنگ دیگری رو، یه جسم دیگری رو که اون جسم زامیله، یعنی فاقد المیل نیست، عدیم المیل نیست، زامیله. ولیکن ولی یکون اون سنگ دیگر و اون جسم دیگر اسمش به اسم اولی رو گوشتیم الف، اسم این دومی رو میذاریم به، اولی شد علیم المل، دومی میشه زامر. حرکت بدهد این نیرو زامیلی رو، یعنی یک سنگ دیگر رو که دارای میله، حرکت بدهد فی تلکل مسافه، در مثل همون مسافه، فی مثل تلکل مسافه، این در ده دیرا. فلا بد و ان یکون تحریکه فی زمان اقصر، ناچار باید تحریک اون قاصر، اون عدم المیل را، یعنی سنگ اول را در زمان کوتاه‌تری باشد، یعنی این سنگ دوم در زمان طولانی‌تر حرکت کند، سنگ اول در زمان کوتاه‌تر حرکت کند. ولی بله، فلا بد و ان یکون تحریکه، یعنی تحریک اون قوه، این عدم المیل را در زمان کوتاه‌تر از زمان تحریک زلمیل، یعنی زلمیل اگر عدم المیل در یک ساعت حرکت میکرد، زیمیل در بیش از یک ساعت حرکت کند. ولی یکون اون زمانی که برای تحریک زلمیل هست ساعته. زمیرات توجه کنید، عنایت دارم برگردون از زمیرات. ولی یکون رو در جاهای دیگه همین کاری کردیم، ولی یکون زمانش به زمان اخصر بر... به زمان اخصر... زمیرش به زمان اخصر بر نمیگرده، به زمان تحریک زلمیل برمیگرده. ولی یکون زمان تحریک زلمیل ساعته. و الا یعنی حد این، و الا دلیل برای فلابد و ان یکون تحریکه فی زمان الاخصره. حتما باید زمانها تفاوت کنند، اگر نیروها مساویند، اگر مسافتها مساویند، حتما زمان حرکت باید تفاوت داشته باشه. و الا یعنی اگر زمان حرکت تفاوت نداشت، زمان حرکت جسم اول کوتاه‌تر نبود، این مقدم تالی لکان اصل حرکت و محل آئق که هی لامعه، حرکت با عائق مثل حرکت لام العائق میشه، یعنی عائق مساوی میشه با عدم عائق، و این واضح البصره. پس و الا یعنی اگر زمان عدم المیل اقصر نباشد، با توجه به اینکه نیروی هر دو مساوی بوده و با توجه به اینکه مکان انتقالی هر دو مساوی بوده، اگر زمانشون زمان اولی اقصر نباشد، زمانشون هم مساوی باشه، این مقدم لکانت حرکت با عائق، یعنی حرکت قصری که بر سنگ با عائق وارد میشه، مثل حرکت لامحل عائق، یعنی وجود عائق با عدم عائق مساویه، چه وجود داشته باشد عائق چه نداشته باشد، هر دو مساوی هم، چون نیروی وارد بر هر دو مساوی شد، زمان حرکت هر دو و مکان حرکت هر دو مساوی شد. با نیروی مساوی اگر حرکت، زمان حرکت و مکان حرکت مساوی بود، معلوم میشه که اون عائق و اونی که عائق داره و اونی که عائق نداره هر دو یکسانه، یعنی وجود عائق با عدم عائق یکسانه، و این واضح البطلانه. و تالی باطلون، فالمقدم که اکثر نبودن زمان عدم المیل است، او هم باطل است. فنف خب تموم شد، این سنگ دوم روشن شد که باید در دو ساعت حرکت کند، با فرض ما باید در زمان طولانی تر حرکت کند، که اون زمان طولانی تر در فرض ما شد دو ساعت. حالا میام سراغ فرض سوم، این سنگ سوم. سنگ سوم رو طوری انتخاب میکنیم، دقت کنید، سنگ سوم رو طوری انتخاب میکنیم که بین میل او و سنگ دوم همون نسبتی برقرار باشد که بین زمان سنگ اول و سنگ دوم برقرار بود، همون نسبت برقرار باشد. چون اگر اون نسبت برقرار نباشه، مشکلی و محذوری که بعدن میگیم پیش نمیاد. اگر بخواد این مشکل و محذوری که میگیم پیش بیاد، باید فرضمون همین باشه. لذا ما فرضمون در همین جا بیاریم. حالا نگید این فرض کم اتفاق میفته، کافی یک بار اتفاق میفته، یک بار که اتفاق میفته مدام رو ثابت میکنه، چون بالاخره باطل محذور داره. یک بار شنگه محضور داره اتفاق بیفته، ما باید از اون مقدمی که فرض کردیم دست برداریم. مقدم در خیلی از فرضهاش به محضور برخورد نمی کنه، در یه فرضش به محضور برخورد می کنه، در همون یه فرضی که محضور برخورد می کنه کافیست که بگیم مقدم باطله. مقدم ما این بود که سنگ بیمیل داشته باشیم و قاصر رو حرکت بده، این مقدم ماست. در یکی از فرضهاش که الان داریم مطرح می کنیم به محضور برخورد می کنه، پس معلوم میشه که این مقدم باطله و الا در هیچ جا به محضور برخورد نمی کنه. فنفرزو عبارت رو دفرین فنفرزو به قدر ما نقص من زمان تحریک زلمیل زمی زمان و عدیمهی جسمن آخر. جسمن آخر مفعول نفرزوست. زمان و عدیمهی فاعل نقص است. فرض میکنیم به قدر آنچه که کم گذاشته شده از زمان تحریک زلمیل، بله آنچه که عبارت اینطور معلوم کنیم، اون مقداری که زمان، اون مقداری که زمان عدیم المیل کمتر است از زمان تحریک زلمیل، اول زمان عدیمهی رو بعد از نقصه معنا کنید، اون به مقدار آنچه که زمان عدیم المیل کم میارد از زمان زلمیل. بله نه نه مستریه نگیرید، مستریه نگیرید، اینجور که معنا میکنم راحت ترید. حالا شاید مستریه معنا بشه ولی اینجور که معنا میکنم راحت ترید، دست انداز نداره. ببینید پس فرض میکنیم به مقدار آنچه که زمان عدیم المیل کمتر دارد از زمان زلمیل. چقدر عدیم المیل کمتر دارد از زمان زلمیل؟ یک ساعت کمتر داره دیگه. عدیم المیل یک ساعت از زمان زلمیل کم دارد، اون دو ساعته یه ساعته، یعنی نصف کمتر دارد، یعنی به اندازه نصف کمتر دارد. فنفرزو به مقدار نصف جسمن آخر. این تمام عبارت اینو میخواد بگه، به مقداری که زمان عدیم المیل از زمان زلمیل کم دارد، اون مقدار چقدر؟ نصف دیگه، در فرض ما نصفه. یعنی به مقدار همین نصف فرض میکنیم جسم آخری رو، که این نصفشو کجا میذاریم؟ نصفشو تو میل میذاریم. یعنی فرض میکنیم جسم آخری رو که میلش از ذیل میل مذکور به همین نسبت کمتر باشد. توجه کنید به همین نسبت رو در عبارت بیارید، به همین نسبتی که بین زمان این میل نصف، به همین نسبت جسمی رو فرض میکنیم که به همین نسبت میلش از میل ذیل میل مذکور نه از دومی کمتر باشد، از جسم دوم کمتر باشد. جسم اول، جسم دوم میلش مثلا دوه، جسم سوم میلش باید یک باشه، که همون نسبتی که بین زمانه و قراره همون نسبت بین میله برقرار باشه. پس فرض میکنیم به عبارت به این صورت در میاد، فرض میکنیم به نسبت زمانی که بین، به نسبتی که بین زمان عدیم المیل و ذیل المیل هست که عبارت از نصفه، فرض میکنیم جسم دیگری که به همین نسبت میلش از اون جسم دوم کمتر است، یعنی نصف میل دومه. یعنی اگر در زمان ها ما نصف را داشته باشیم، در میل ها هم نصف را قبول میکنیم. بله ما رو مایه مصوفه منو شدیم مصوفه. بله به مقدار آنچه که زمان عدیم المیل، یعنی اون مقدار که، به مقدار اون، به قدر اون چیزی که زمان عدیم المیل، یعنی به همون اندازه که زمان عدیم المیل کم دارد، به قدر ما نقصه. ما رو مصوفه میگیریم ولی مستریه مرز میکنم، مستریه معنی کنید نداره. به قدر نقصانه زمان عدیم المیل از زمان زلمیل، به قدر نقصانش فرض میکنیم جسم دیگری رو که میلش ناقصتر باشد به همون مقدار از جسم دوم، از میل جسم دوم. مستری هم منو کنید نداره، نصف هم بگید نداره. ولیکن اون جسمن، این زمیر یکن برمید به جسمن آخر، ولیکن اون جسمن آخر که میلش این چنین نسبتی با میل سنگ دوم دارد، ولیکن جیم، اون وقت و میل این جیم نصف میل ب میشه، چنانچه فرض کردیم. خب حالا تا اینجا ما سه تا سنگ رو که در دلیل لازم داشتیم فرض کردیم. حالا میخوام شروع کنیم به حرکت دادن. فتحرک این جیم به وسیله اون قوه قاصر، به مثل قوه، یعنی به مثل همون قوه قاصر، یعنی نه کمتر نه بیشتر، همون قوه که سنگ اول و دوم حرکت داد همین هم بیاد سنگ سوم حرکت بده. فی مثل مسافتهی، در همون مسافت این که سنگ دوم اول حرکت کنه، یعنی ده ذرا و یا لذر و لشره. اگر حرکت کند جیم با همون نیرو در همون مسافت، در مقدار همون مسافت، زمانش باید چی بشه؟ فلا شک که انهو ینقص من حرکتهی به قدر نقصان میلهی، بدون شک من حرکتی یعنی من زمان حرکتی، از زمان حرکت ب این جسم سوم که جیمه، از زمان حرکت ب کم می آورد، یعنی زمان حرکت جیم کمتر می شود از زمان حرکت ب. چقدر کمتر می شه؟ به مقدار نقصان میلش، به مقداری که میل این جیم کمتر شده به همون مقدار زمانش کمتر میشه. مقدار کم شدن میلش چقدر بود؟ نصف بود، پس زمانش هم باید نصف بشه. اگر زمان حرکت ب 2 ساعته، زمان حرکت جیم میشه نصف 2 ساعت، یعنی 1 ساعت. لأن نسبت از زمانین که نسبت المیله، یعنی قبلا توضیح دادم نسبت دو زمان مثل نسبت دو میله، اگر دو زمان در اینجا رابطه نصف دارن، رابطه نصف و دو برابر دارن، میل هم همینطوره رابطه نصف و دو برابر دارن. فقط بله
زمان
عدیم المیل رو صفر گرفتی؟
اگر زمان عدیم المیل صفر باشه و زمان میل کثیر دو باشه،
این خروج از بحثه.
اون موقع این قسمت دوم بحثش
نه، این خروج از بحثه. یعنی شما زمان عدیم المیل رو صفر میگیرید، یعنی اصلا حرکت نشده.
زمان عدیم المیل زمانش یک دوم کثیر المیل باشه، نه زمانش که یک به اضافه یک دوم کثیر المیل. یک شما در عدم المیل یک نداشتید، در کثیر المیل منظور.
ببینید اگر منظورتون از این که حرکت صفر بشه، یعنی حرکت نکنه، اجازه بدید تموم کنم حرفو. اگر حرکت منظورتون که حرکت نکنه، خروج از بحثه. اگر منظورتون که حرکت نکنه، اون تو یه حرکت مخصوص خودش رو میکنه و بعد اون به قول خودتون علاوه یک و علاوه یک دوم میشه و فلان، که همین اشاره کردید. اگه این منظورتون باشه، این همون اشکال قبلتونه که عرض کردم اجازه بدید مصرف تموم بشه. ما به این اشکال شما میفردازیم، شما اشکالتون الان دارید عوض میکنید یا یه بیان دیگه میگید. بله همون اشکال قبلی هست، حالا همینجاست یا همینجا نیست، بعدا رسی دیگه میکنیم. شاید همین باشه که میفرمایید، شاید یکی دیگه باشه. عرض کردم اون وقتی که اشکال کردید عرض کردم که میرسه مطلب. الان هم اشکالتون دو پهلو داشت، در یک صورت اصلا خروج از بحث میشد، در یک صورت برمیگشت هم اشکال قبلی. الان صبر کنید انشاءالله همش بحثش میاد. فیکون و زمان و جیم ساعتن که زمان عدیم المیل، لازمش اینه که زمان حرکت جیم 1 ساعت باشد مثل زمان حرکت عدیم المیل. همونطور که الف 1 ساعت حرکت میکرد 10 ذرا رو، لازم میاد که این جیم هم حرکت کنه در طول 1 ساعت 1 ذرا رو، 10 ذرا رو. اون وقت لازم بشه اینه که عدیم المیل با قلیل المیل هر دو از نظر نیروی وارده مساوی باشند، زمان حرکتشون مساوی، مسافت حرکتشون مساوی، یعنی این که اون عائق و میلی که در عدی قلیل المیله اصلا ندیده گرفته شده باشه، یعنی وجودش مساوی باشه و عدمش، و این واضح المطلقه. فتساوی حرکته، یعنی حرکت قلیل المیل مساوی میشه با حرکت عدیم المیل، یعنی حرکت این جیم با حرکت اون الف مساوی میشه، زیرا هر دوشون، هر کدوم از این دو تا سنگ طی کردن 10 ذرا در 1 ساعت، هر دو 10 ذرا رو در 1 ساعت طی کردن و باطل میشه و مساوی میشن. و خب یعنی تساوی این دو سنگ در مسافت حرکت و زمان حرکت محاله، زیرا لازمش این است که تساوی لازمش اینه که حرکت با عائق مثل حرکت لا محل عائق بشود و محال است که حرکت محل عائق کهیه لا محو بشود. توجه کردیم با اون تقدیری که در این عبارت گرفتم معلوم شد که اینجا یه قیاس اقترانی تشکیل میشه. چرا محال است؟ بله چون بنابراین لازم میاد که تساوی داشته باشد. بله تساوی دارد حرکت عدیم المیل با حرکت قلیل المیل، و لازمش اینه که اون میل، وجود میل با عدم میل مساوی باشد، و این محاله، چون محال است که حرکت محل عائق کهیه لا معهو بشه. حرکت محل عائق یعنی حرکت این جسم قلیل المیل، مثل حرکت لا محل عائق مثل حرکت عدیم المیل بشه. حرکت عدیم المیل حرکتیست بدون عائق، یعنی بدون مانع، بدون مقاوم. حرکت قلیل المیل حرکت با عائق، یعنی حرکت با مقاوم، با مانع. اون وقت اگر این دوتا حرکت ها زمانشون و مسافتشون با نیروی واردشون مساوی باشه، لازم میاد که ما عائقی رو که در قلیل المیل است مساوی بدونیم با وجود این عائق، رو مساوی بدونیم با نبود عائق، و وجودشه با عدمش مساوی نمیشه. تساوی وجود عدمشه محاله. پس این که این دوتا حرکت هم مساوی باشه محاله. این محال از کجا لازم آمد؟ از اینجا لازم آمد که فرض کردیم جسمی رو عدیم المیل که به وسیله قاصری حرکت میکند در مسافت کذا فی زمان کذا. پس معلوم میشه این فرض اون فرض باطلی است. بنابراین ما نداریم جسمی رو که عدیم المیل باشد و بتواند با نیروی قاصر حرکتی رو انجام بدهد. اگر بخواد این سنگ چنین سنگی موجود باشد به این تالی فاسد ما رو منجر میکنه، و چون تالی فاسده لذا میتونیم بگیم که همچین سنگی نداریم. این بس مدعامون ثابت شد که اگر جسمی مبدع میلی، مبدع حرکت مستقیم یا مستدی طبیعتا درش نباشه، حرکت مستقیم یا مستدیر هم در اون جسم قصرا تحقق پیدا نمی کنه. این مدعای ما ثابت شد. تا اینجا دلیل و مدعا و همه تمام شد. با توضیحاتی که دادم معلوم شد که این به کجای مباحث مشا مربوطه، و این بحث رو ما از کجا آوردیم و برای چه هم آوردیم. انشالله بعداً بحث این که اشکالاتی که شده، تقریبا 5 اشکال رو ایشون پشت سر هم ذکر میکنه و همه رو رد میکنه، بعدم یه اشکال فخر رازی رو میگه که انشالله بعداً بحثش ادامه میدیم.